بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صاحب فصول رحمه الله فرمودند ما باید در باب تجری تنها جهت تجری را در نظر نگیریم، جهت واقعیه را هم در نظر داشته باشیم. گاهی اتفاق میفته قبح جهت ظاهریه با حسن جهت واقعیه استکاک می کنند و نتیجتاً قبح زائل می گردد. گاهی هم نه، استکاکی پیش نمیاد، تجری به قوت خود، به قبح خود باقی می ماند و موجب عقابه. این تفصیلی بود که دیروز از ناحیه صاحب فصول رحمه الله نقل شد. خلاصه صاحب فصول فرمودن قبح تجری ذاتی نیست، مانند قبح ظلم نیست، مانند زوجیت اربعه نیست. یختلف بالوجوه ول اعتبار، با وجوه با اعتبارات فرق می کند. به یه اعتباری قبیحه، به یه اعتباری قبیح نیست. به وجهن قبیحه، به وجهن قبیح نیست، که مشروحاً گذشت دیروز. شیخنا رحمه الله می فرمایند به عقیده من قبح تجری ذاتی است، مانند قبح ظلم. چطور قبح ظلم ذاتی است؟ لا ینفک، به هیچ وجه قابل انفکاک نیست. قبح تجری هم به هیچ وجه قابل زوال و قابل انفکاک نیست. تجری حتما قبیح است، مثل ظلم. منتها قبحش فعلی نیست، قبحش فاعلیه. به عقیده مشهور قبح تجری فعلیون، ولی به عقیده شیخنا قبح تجری فاعلیون. اما قبحش بالاخره ذاتیه. نمیشه گفت تجری در فلانجا قبح ندارد. این امکان ندارد آقا، امکان ندارد تجری باشد و قبح نباشد. یا فعلی یا فاعلی، اون به جای خود گذشت اون بحث. این اولا. و ثانیاً سلمنا که قبح تجری قابل زوال، امکان دارد که یه وقت تجری قبح نداشته باشد. قابل زوال دو جور داریم. قابل زوالی داریم که از قبیل مقتضی و مانع محسوبه، قابل زوالی داریم که از قبیل لا اقتضا محسوبه. دو جور قابل زوال داریم. قابل زوال از قبیل مقتضی و مانع، مثل قبح کذب. قبح کذب قابل زوال هست یا نه؟ بله، امکان دارد که قبح از کذب جدا بیفتد یا نه؟ از قبیل مقتضی و مانع است. یعنی چه؟ یعنی الکذب یقتضی القبح. کذب مقتضی قبح است، طبیعتاً اقتضا می کند قبح را. ولی ممکن است یه مانعی بیاد جلو این مقتضی را بگیرد که میگویند دروغ مصلحت آمیز، خب وقت مصلحت آمیز بود این مانع از قبح. پس قبح کذب قابل زوال هست ولی از قبیل مقتضی و مانع، یعنی کذب یقتضی القبح، مصلحت آمیز بودن مانع اون ان. این یه جور قابل زوال. یه قابل زوال هم دارن که از قبیل لا اقتضاست، اصلا اقتضا ندارد، اقتضای قبح ندارد، مثل ضرب الیتیم، ضرب الزوجه. مثال میزند مرحوم شیخ، مثلا ضرب الیتیم، از شما کسی بپرسد که یتیم را انسان بزند قبیح است یا حسن است، اقتضا میکند قبح را یا اقتضا میکند حسن را، چه جواب میدید؟ جواب میگید که ضرب الیتیم بما هو لا اقتضا، نمیشه روش قضاوت کرد که حسن اون او قبیح، بستگی دارد به جهتش. چرا بزنی؟ ایزاءم بزنی یا تعدیبم؟ اگه ایزاءم بزنی قبیح، تعدیبم بزنی حسنه، فلذا خود به خود لا اقتضا، نمیشه روش قضاوت کرد، جهتش باید دید. ها اینجاست که کسی یتیمی را میزنه تعدیبن، این قبحی ندارد. یعنی چه قبحی ندارد؟ یعنی طبعا لا اقتضاست، یختلف بالوجوه ول اعتبار. و همچنین مثلا ضرب الزوجه، نمیشه روش قضاوت کرد حسن او قبیح، جهات فرق میکنه. خب پس قابل زوال دو جور شد، قابل زوالی که از قبیل مقتضی و مانع است، قابل زوالی که از قبیل لا اقتضا است. شیخنا می فرماید جناب آقای صاحب فصول، قبح تجری حد کمش از قبیل چیه؟ از قبیل مقتضی و مانع. قابل زوال هم باشد از قبیل مقتضی و مانعه. یعنی چه؟ یعنی تجری طبعا اقتضا می کند قبح را، چنانچه کذب طبعا اقتضا می کند قبح را، لولا المانع. هر وقت مانع آمد، بله قبح تجری را بر می دارد، چنانچه یه وقت مانع میاد قبح کذب را بر می دارد، از قبیل مقتضی و مانع. ولیس من قبیل لا اقتضا، از قبیل لا اقتضا نیست که بگیم تجری مقتضی قبح هست یا مقتضی حسن، بگیم که والا طبعا اقتضایی ندارد، طبعا لا اقتضاست، نمیشه روش قضاوت کرد و حساب، جهتش باید دید. مثل ضرب الیتیم، نه اینطور نیست، لا اقتضا نیست. آخه صاحب فصول لا اقتضا حساب کرد، فرمود یختلف بالوجوه ول اعتبار. این یختلف بالوجوه ول اعتبار معناش این است که یعنی طبعا اقتضایی ندارد، نه قبح را و نه حسن را، بستگی به وجوه اعتبار دارد، به وجه حسن، به وجه قبیح، به اعتبار حسن، به اعتبار قبیح. مثل ضرب الیتیم شیخنا می فرماید نه اینطور نیست، از قبیل مقتضی و مانع است، نه از قبیل لا اقتضا. مطلب را دستبندی بکنم بعد ببینیم منظور چیه، هدف چیه. خلاصه کلام این است که قبح اشیا سه جوره. بعض چیزها علتون تامتون للقبح، علت تامه قبح، قباحت از او جدا نمیشه، که قبح ظلم، مانند قبح ظلم، به هیچ وجه قابل انفکاس نیست. بعض چیزها علت تامه قبح نیست اما مقتضی قبح، یعنی به حسب طبع اولی اقتضا میکند قبح را، کل کذب، مانند کذب که لولا المانع طبعا اقتضای قبح دارد. بعد چیزها قبحش نه ذاتیست و نه اقتضاییست، بلکه قبحش بالوجوه و اعتباره. طبعا اقتضایی ندارد که ضرب یتیم مانند ضرب یتیم، یه وقت قبیح میشه یه وقت حسن، به حسب طبع اولی، نه علت تامه قبح نه مقتضی قبح، به حسب طبع اولی لا اقتضاست. وچهش باید دید، اعتبارش باید دید. این چه جور قبیح در عالم متصرف. شیخنا صاحب فصول رحمه الله تجری را از کدوم قبیل حساب کرد؟ در عبارت دیروزی سومی فرمود یختلف بالوجوه ول اعتبار. یختلف بالوجوه یعنی اگه دیدید کسی تجری میکنه، روی تجری فورا حساب نکنید این قبیله، جهت واقعیش را ببینید. بعد از آنی که جهت واقعیش را دیدید، اون وقت بگوید که قبیهون او نیست به قبیه، و الا فورا روش قضاوت بکنید این درست نیست. شیخنا می فرماید نه آقا، اولا تجری علت تامه قبحه، که قبح ظلم. حالا قبح فعلی قبح فاعلی که شیخ با مشهور یه نزاعی دارد، اون به جای خود، اما علت تامه قبح است، قابل انفکاک نیست. سلنا از این مرتبه تنزل کردیم که نخیر، علت تامه قبح نیست، از قبیل چیه؟ از قبیلی مقتضی قبح، کلکذب، که طبعا اقتضاء قبح دارد لولا المانع. تجری هم همینطور طبعا اقتضاء قبح دارد لولا مانع. پس صاحب فصولی که میفرماید از قبیل یختلف بالوجوه هست و طبعا اقتضاء قبح ندارد، تابع وجوه اعتباره، این درست نبود. خب کم کم به نتیجه نزدیک بشویم. این بود مناظره شیخنا با صاحب فصول. اینجا ادامه پیدا می کند. صاحب فصول برمی گردد می گوید خب سلمنا، قبول بابا، حرف مانه پس گرفتیم، یختلف بالوجوه ولی اعتبار نیست، مثل ضرب الیتیم نیست، مثل کذبه. تجری طبعا اقتضای قبح دارد لولن مانه، قبول. فرض این است که مانع هست دیگر. مانع چیه؟ مانع قبح. واجب واقعی در آمدن به عقیده خودش به حرام مرتکب شد، هازا یقتزل قبح. از اون بر واجب واقعی در آمد، هازا یمنع القبح، این می شود مانع قبح. از قبیل مقتضی مانع، تجری مقتضی قبح، واجب واقعی در آمدن چیه؟ مانع. مثل دروغ مصلحت آمیز. شیخنا رحمه الله می فرمایند واجب واقعی در آمدن نمی تواند مانع محسوب بشود، چرا که واجب واقعی بودن برای این آدم معلوم نبود، که آدم متجردی که نمیدونست این عمل در واقع واجب است. آدم متجردی به عقیده خودش اینجوری حساب میکند که من دارم یه آدم واجب القتلی را به قتل نمیرسانم، همینه، در واقع نبی را نجات میدم، مؤمنی را نجات میدم، که اطلاع نداشت. یک واجب واقعی که برای آدم متجری مجهول بوده، این موجب حسن نمی شود که جناب قبح تجری را بگیرد، چون عمل مجهول العنوان حسن قبح ندارد. به طور کلی مثالهایی را که ذکر می کنیم در هر بابی هر کدوم طرف مقابل دارد. ظلم علت تامه قبح است، در مقابلش عدل علت تامه حسن است. کذب مقتضی قبح است لول المانی، در عوضش صدق مقتضی حسن است لول المانی. بله شیخنا می فرمایند اون واقعی که مجهول الانوان بوده، اون مانع، اون واقع نه تأثیر حسن دارد نه تأثیر قبح دارد. تجری قبیحه، اقتضای قبح دارد. در واقع واجب بوده، در واقع واجب بودن جلو قبح را نمیگیرد. و بالعکس، نه میخواستم این بالعکس را، و بالعکس، بالعکس چیه؟ مقابل تجری چیه؟ انقیاد. انقیاد مقتضی حسنه. اگه کسی مطابق فرمان مولا رفتار کرد اسمش میگن انقیاد. این مقتضی حسنه. مولا گفته بود که تو باید دشمن مرا بکشی، اینم قطع به این که این دشمن مولاست. انقیاد کرد. یعنی چی انقیاد کرد؟ یعنی فقتلهو به قتل رسوم. سن من کشف که مؤمنی را به قتل رسونده. آیا مؤمنی را به قتل رسونده جلو اون حسن انقیاد را میگیرد؟ بله؟ نه. این وظیفش همین بود که مولای خود را انقیاد بکند و انقیاد کرده شده احسن آفرین برده. در واقع مؤمنی را کشته، در واقع مؤمنی را کشته. این که نمیدونست مؤمن را میکشد تا اینکه از اونجای قبحی تولید بشه و جلو حسن انقیاد را بگیرد. خلاصه الکلام، همانطوری که انقیاد مقتضی حسن است و در واقع قتل مؤمنی بوده است جلو حسن را نمیگیرد، عکسش هم همینطوره. تجری مقتضی قبح و در واقع نجات مؤمنی بوده است، در واقع نجات مؤمنی بوده چون نمیدونست جلو قبح تجری را نمیگیرد. خلاصه صاحب فصول ادعاش این شد که تجری مقتضی قبح، ولی واجب واقعی در آمدن مانع قبح. شیخ هم جواب داد که چون واجب واقعی بودن را اطلاع نداشته فلیزا دارای حسن نیست، وقتی دارای حسن نشد جلو قبح تجری را نمیتوند بگیرد. این گوت اگر صاحب فصول بگوید که خب این آدم تجری کرد، فلم یقتل، به قتل نرسوند، هازا یقتضی القبح، این مقتضی قبح و در واقع نجات مؤمن بوده و چون نمیدونست در واقع نجات المؤمن هست فلذا جهت حسنی نخواهد داشت. امر مجهول، امر غیر اختیاری حسنی نخواهد داشت. اگر که حسنی ندارد ولی در این حال میتواند جلو مقتضی القبح را بگیرد، در این حال که خودش حسنی ندارد ولی این اندازه میتواند اثر بگذارد که جلو قبح تجری را بگیرد. این قوت اولی این بود که خب واجب واقعی در آمدن خودش یه حسنیش، اون حسن با این قبح اشتکاک میکنن از بین میبرن. شیخ جواب داد که چون جهت واقعیه برای این آدم مجهول بوده متصف به حسن نخواهد بود. این قوت اخیری میگه خیلی خوب، قبول قبول داریم که اون جهت واقعیه چون مجهول بوده متصف به حسن نیست، ولی در این حال که متصف به حسن نیست، چه عیبی دارد که جلوب مقتضی القبح را بگیرد، یعنی جلوب قبح تجری را بگیرد. یعنی امر مجهول، امر غیر اختیاری هیچ گونه اثر ازش ساخته نیست. فصول میگوید باشد که اون جهت واقعیه مجهول بوده، امر غیر اختیاری بوده، متصف به حسن نیست، ولی این مقدار میتواند مؤثر بشه که جلوی قبح تجری را بگیرد در ترازو، ترازوی که صاحب فصول نصب کرده بود. وقتی اعتراض صاحب فصول به این حد میرسد، با لحن شدیدی به شیخنا رحمه الله اعتراض میکند، میگوید شیخنا، خودتون دیروز در اون مناظره ای که با اون بنده خدا داشتید، خودتون در اون مناظره برای امر غیر اختیاری اثر قائل شدید، خودتون اونجا برای امر غیر اختیاری اثر قائل شدید، حالا چه عیبی دارد ما هم امروز در این مناظرمون برای امر غیر اختیاری مقداری اثر قائل بشویم؟ مگه این یه مطلب از شما خوبه از ما بده؟ حواستون جمعه، انشاءالله یه چند لحظه جمعی حواس لازمه. شیخنا، خودتون دیروز در اون مناظره ای که با اون بنده خدا داشتید برای امر غیر اختیاری اثر قائل شدید. حالا توضیح میدم بعد انشاءالله. حالا چه عیبی دارد ما هم امروز در این مناظره برای امر غیر اختیاری مقداری اثر قائل بشویم؟ خب مناظره قبلی چه بود؟ مناظره قبلی این بود که چهار دلیل اقامه کرده بودم بر حرمت تجری. دلیل چهارمشون این بود که مصادف بودن و نبودن امر غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری نباید منشأ اثر و موجب تفاوت بین اشخاص بشه. نه، امر غیر اختیاری موجب تفاوت نخواهد بود، لذا هر دو را خدا باید عقاب بکند، هم مصادف را هم غیر مصادف را. شیخونا چه جواب داد؟ جواب داد که نخیر، مصادف را خدا عقاب می کند، غیر مصادف را نه. بعد اضافه کرد شیخونا به این که ولو مصادف نبودن امریز خارج از اختیار، ولی هیچ عیبی ندارد که جلوه حرمت را بگیرد، الا ان عدم العقاب لامر خارج عن الاختیار قبحه غیر معلوم. عیبی ندارد که امر غیر اختیاری بله جلوه عقاب را بگیرد. پس اونجا شیخونا در اون مناظره چه فرمود؟ فرمود مصادف نشدن به نیت خمر خورده، خمر نبوده، این مصادف نشدن جلوه عقاب را میگیرد. بعد شیخونا به این قناعت نکرد، سه چهار تا هم شاهد آورد که امر غیر اختیاری میتواند تا اندازه اثراتی داشته باشد، من سن سنتن حسنه الى آخر للمصیب اجرین وللمخطی تا آخر. خب این مناظره دیروز شیخ با اون بنده خدا که فرمود امر غیر اختیاری مؤثره، جلوب قبح تجری را میگیرد. حالا صاحب فصول میفرماید خب شیخنا، حالا امروز من با شما مناظره میکنم و میگویم امر غیر اختیاری جلوب قبح تجری را میگیرد. اینجا امر غیر اختیاری مراد چیه؟ در مناظره شیخنا با فصول واجب واقعی در آمدن در اون مناظره امر غیر اختیاری مصادف بودن و نبودن، در این مناظره امر غیر اختیاری واجب واقعی در آمدن. صاحب فصول میگوید شیخنا، همون حرف خودت رو من دارم میزنم، میگویم تجری مقتضی قبح، ولی واجب واقعی در آمدن که امر غیر اختیاری است و متصف به حسن نیست، ولی این مقدار اثر دارد که جلوی بله قبح تجری را بگیرد. در ترازو وقتی توزین شد اشتکاک بکنند و از بین ببرند. عبارت خوبی دارد: و علیه یمکن ابتناء منع دلیل العقلی سابق. شیخنا، دلیل عقلی سابق که دلیل چهارمه که او را منع فرمودید، منع شما بر چه اساسی بود؟ بر همین اساس بود که امر غیر اختیاری میتواند تا حدی مؤثر واقع بشود. حالا من هم دارم امر غیر اختیاری را تا حدی مؤثر قرار میدم، واجب واقعی در آمدن. شیخنا رحمه الله میفرمایم اونجا با اینجا فرق دارد. اونجا بحث سر این بود که این عمل قبح دارد یا قبح ندارد. کدوم عمل؟ مقطوع الخمریه را شرب کرده و در واقع خل بوده، این عمل قبح دارد یا قبح ندارد؟ طرف ادعا می کرد به اینکه قبح دارد. من گفتم نخیر، این عمل اصلا قبح ندارد. شرب خل چه قبحی؟ مگه ممکنه شرب خلم قبح داشته باشد؟ شرب خل دیگر این چه قبحی آخر؟ اصلا قبح ندارد. حرف من این بود، شیخونا می فرماد چون مصادف نشده است، در واقع خمر نبوده، خل بوده، لذا این عمل قبح ندارد. ولی شما صاحب فصول می فرمایید که این عمل قبح دارد، قبح دارد، ولیکن واجب واقعی در آمدن با این قبح دست به گریبان می شود، استکاک می کند، از بین می برد. پس فرق چی شد؟ من امر غیر اختیاری را دافع می دانم، شما امر غیر اختیاری را رافع می دانید. دفع آسانه یا رفع؟ دفع خیلی آسانه، رفع خیلی مشکله. به این آسانی نمیشه رفع کرد. امر غیر اختیاری ممکنه دافع باشد اما نمیتواند رافع باشد. تفاوت اونجا با اینجا اینه. اونجا که با اون بنده خدا مناظره داشتیم، اون بنده خدا میگفت که شرب مقطوع الخمریه حرامه ولو خل باشد، در واقع خل باشد یا خمر باشد فرق نمی کند، حرام است و قبیحه. من در جواب گفتم نخیر، شرب مقطوع الخمریه ای که در واقع شرب خل بوده، این اصلا قبحی ندارد. شرب خل چه قبحی آقا؟ دفعی مصادف نبودن دافعی قبح تجریه. دافعه یعنی نمی گذارد قبح منعقد گردد، قبح منعقد بشود. اما صاحب فصول می فهمید تجریه قبیحه، مثل کذب طبعا قبیحه، تجریه هم طبعا قبیحه. واجب واقعی در آمدن با او استکاک می کند، تعارضا تساقطا، اسمش را می گویند رفعه. من امر غیر اختیاری را در اون مناظره به عنوان دافع مؤثر دانستم، ولی جناب آقای صاحب فصول در مناظره میخواد امر غیر اختیاری را به عنوان رافع مؤثر بداند و رفع با دفع فرق دارد. این اولا. و ثانیا این بحث ها لازم نیست که شخصی که متجری شد عقل به طور ضرورت حکم می کند که تجری قبیحه. بله، عقل به طور ضرورت حکم می کند که این تجری قبیحه، چنانچه حکم می کند که این قیاد قبیحه، حسنه. که این بازم شیخنا رحمه الله برگشتی کرد به اون حرف اولی. حرف اولی چه بود در جواب صاحب فصول؟ که تجری علت تامه قبح است، چنانچه ظلم علت تامه قبح است. به هیچ چیزی نمیشه قبح تجری را شست، از بین برد. دوباره برمیگردد به اون حرف اولیش. می فرماید عقلتون را قاضی قرار بدید، دیگر از عقلتون بپرسید که امکان دارد که تجری قبح نداشته باشد؟ آیا امکان دارد که این قیاد حسن نداشته باشد؟ کسی به مولای خودش منقاد بشود ولی در این حال متصف به حسن نشود، امکان دارد؟ لا. تجری هم همینطور مقابلن دیگر. کسی به مولای خود جری شد، متجری شد، طاغی شد، عقلا امکان ندارد این قبیح نباشد، علت تامه است. منتها البته حال اون بحثمون سر جاش، تجری علت تامه قبح است، قبح فعلی یا قبح فاعلی؟ به عقیده مشهور قبح فعلی که عقاب آور است، به عقیده شیخنا نخیر قبح فاعلی فقط مذمت میارد. این هم آخرین جواب شیخنا از صاحب فصول، یعنی جوابی که در سطر اول داده بود از صاحب فصول، در سطر آخر هم سر همون جواب عودت فرمودن. خب به حمد الله بحث من تمام شد. این یک مطلب لطیفی بود. چی می فرمایید؟ ولی اجمالاً که همه و همه و همه امور مجهوله از طرف شارع مذمت داره اما قبول نداره. مذمت موجب اقاب نیست. امور مجهوله چی میفرمایید آقا؟ امور مجهوله از طرف شارع مذمت داره؟ امور مجهوله مذمت داره؟ مکروهه، مکروهات، بله بله. خیلی خوب. خب حالا شما که داره تأیید میکنید که رب به عمل این که مذمت دارد و عقاب ندارد، کل مکروهات. خب تجری هم همینطور مذمت دارد ولی عقاب ندارد، تأیید میفرمایید یا چی منظورتون؟ حالا شما تون به من بعد ببینن چی میفرمایید. علی کل حال بنده خیال میکنم مطالبی که عرض شد تماما حسابشون دوتا چهارتا بود. خب بعد یک تکه ای از صاحب فصول نقل می کند. می فرماد صاحب فصول در آخر کلامشون دارد که اگر انسان تجری کرد به فرمان مولا و مصادف شد با حرامی واقعی، یعنی مفعول خمریه را شرب کرد و در واقع هم خمر بوده، با اینکه این اصطلاحاً دیگه تجری نمیگویند، اصطلاحاً بهش میگویند چی؟ معصیت. خب مفعول خمریه را شرب کرده و در واقع خمر بوده، این معصیت دیگه گناه. ولی صاحب فصول اینجا هم در تمام ارتکاب محرمات یه تجری عنوان فرموده، بعد اضافه کرده که اگر مصادف با واقع شد، تجری مصادف با حرام، تداخل عقابهما، فرموده عقابشون تداخل میکند، یعنی دو گناه کرده، دو گناه تداخل عقابهما. یک گناه این که تجرا
یک گناه این که شرب الخمر،
دو گناه
عدد مشهور علما اینا تجری حساب نمی کنن، معصیت می دانن و معصیت هم گناه دارد. خب ولی ایشون تجری را با حرام واقعی در آمدن دو اینوان حساب کردن و تداخل عقابه هم. روی این حساب شیخونا اعتراضی دارد چه؟ خب تداخل عقابه هما یعنی چه؟ یعنی دوتایی عقاب دارن، منظورتون اینه؟ یا دوتایی عقاب شدید دارن؟ تداخل یعنی چه؟ اگه منظورتون این است که دوتایی عقاب دارد، تجری که یک حرامه، شرب الخمر اونم یک حرامه، تو حرام یک عقاب دارد، این منظورتون؟ این درست نیست. چرا؟ وقتی به عقیده جناب عالی یعنی صاحب فصول تجری خودش یک عنوان مستقلی است برای حرمت و عقاب، پس این آدم باید دوتا عقاب داشته باشه. چرا یک عقاب؟ تداخله. چرا تداخله؟ اگر کسی یه مایعی را شرب کرده که هم غصب هم نجسه، دو عقاب دارد یا یک عقاب؟ بله، یه مایعی را شرب کرده هم نجسون هم غصبون، دو عقاب دارد دیگر. چون دو تا حرام را مرتکب شده، دو عقاب، عنوان نجس، عنوان غصب. این شرب هم عنوان تجری دارد، هم عنوان شرب خمر، دو عقاب. چرا یک عقاب؟ اگه منظورتون از تداخله یعنی یه عقاب گنده، خب یه عقاب گنده دیگه اون تداخله نمیگوین که. بله، مثلا شخصی یک عمر معصیت کرده، اون وقت این 100 سال در دوزخ میسوزد، مثلا بگیم تداخله. تداخله محسوب نیست که، خب هر ساعتش مالی یه گناهشه دیگه. بله، نه تداخله نمیگویم. یه عقاب گنده وقتی تجزیه تحلیل شد، تحلیل میشه به چی؟ به دو عقاب. اینه تداخله نمیگویم، تداخله عقاب هما. مطلب به حمد الله تعالی تمام شد. بله، بعد میرد سر نیت المعصیت که نمیدونم میتونیم برسیم یا طول. یرد علیه اولا من امازتره، قبول نداریم مطلبی را که صاحب فصول فرمودند. چه بود؟ من عدم کون قبح تجری ذاتیا. صاحب فصول فرمود فإن قبح تجری عندنا لیس ذاتیا، اینا ما قبول نداری. نه خیر، قبح تجری ذاتیش، لأن تجری علی المولا قبیح ذاتا، تجری بر مولا علت تامه قبح است. حالا این بحث دیگری است، قبح فعلی یا فاعلی، سواء کان لنفس الفعل ام ذلک، این قبح مربوط به فعل باشد کما هو المشهور، یا لکشفه عن کونه جریعا، یا قبح از این جهت است که این عمل کاشف از خبث باطنه جری بوده. در هر صورت آقا، قبح تجری ذاتی است و ذاتی لا یتغیر، فیمکن عروض صفت المحسنه له، غیر ممکن است که یک صفت محسنه بیاد و این قبح را زائل بکنند. و فی مقابله الانقیاد، در مقابل تجری همه تو میدونید انقیاد بر خدا. بله، الانقیاد لله تعالی سبحانه، فانه یمتنه، این علت تامه حسن است، کل عدل یمتنه ان یعرض له جهت مقبحه، امکان ندارد که انقیاد جهت مقبحه پیدا بکنه. این اولا علت تامه. و ثانیاً انه لو سلم انه لم تناعفی ان یعرض له جهت محسنه، اگه ما تسلیم شدیم و قبول کردیم که امتناعی ندارد که عارض بشود بر تجری جهت محسنه، امکان دارد که یه جهت محسنه بیاد و قبحش را ببرد، لکنه باق علی قبحه، ولی این تجری طبعا اقتضای قبح دارد،
باق علی قبحه ما لم یعرض له تلک الجهه، مادامی که جهت محسنه نیامده در قبح خودش باقی است. ولیس مما لا، یعنی از قبیل مقتضی و مانع است، مثل کذب، مثل صدق، مقتضی و مانع. ولیس مما لا یعرض له فی نفسه حسن ولا قبح، تجری از اون کارهایی نیست که لا اقتضا باشد، عارض نشود به او فی حد نفسه نه حسنی و نه قبحی الا به ملاحظت ما یتحقق فی ضمنه، مگر به ملاحظه جهات خارجیه، که روی جهات خارجیه بگیم حسن او قبیح، نه اینطور نیست. و لیس مما، نیست از اون کارهایی که لا اقتضا محسوبه، لا یعرض له فی نفسه حسن ولا قبح الا به ملاحظت الجهات الخارجیه، الا به ملاحظت ما یتحقق فی ضمنه. و به عبارت اخرى، لو سلمنا عدم کونه علتا تامتا للقبح کالظلم، اگر بپذیریم که تجری علت تامه قبح نیست مانند ظلم، فلا شک فی کونه مقتضیا له کل کذب، حد اقلش مقتضی قبح هست مانند کذب. ولیس من قبیل الافعال التی، نیست از قبیل اون افعالی که طبعا لا اقتضاست، یعنی لا یدرک العقل به ملاحظتها فی انفسها حسنها ولا قبحها، عقل درک نمی کند به ملاحظه اون افعال فی حدود انفسها نه حسنش را و نه قبحش را. بل یختلف بالوجوه و اعتبار کضرب الیتیم و ضرب الزوجه، لیس از این قبیل، از این قبیل نیست. اما صاحب فصول چه فرموده بود؟ فرموده بود بل یختلف بالوجوه و اعتبار. خب وحینه ایزین، حالا که اینجوری شد، یعنی تجری طبعا اقتضای قبح دارد مگر مانع بیاد، فیتوقف ارتفاع قبحه علی انضمام جهت، در صورتی قبح تجری از بین می رود یه جهت خارجی یا زمینه بشود که یتدارک بها قبح، با اون جهت خارجی یا قبح تجری جبران بشود. کلکز بالمتزمن لانجاء نبیین، مانند دروغ مصلحت آمیز، که دروغ طبعا مقتضی قبحه ولی وقتی مصلحت آمیز شد قبحش از بین می رود. تجری هم باید یه همچه صحنه اینا دوچار بشود تا قبحش زائل گردد. این گود اگه صاحب فصول بگوید خیلی خوب، ما هم همین رو ادعا می کنیم، ما هم همینه، بگیم آقا جون تجری مقتضی قبح است، ولی یه جهت خارجیه آمده قبحش رو از بین برده. چیه جهت خارجیه؟ واجب واقعی در آمدن. جوابش و من المعلومه ان فعل قتل المؤمن به وصف انه مؤمن فی المثال الذی ذکره، همه تون میدونید ترک قتل مؤمن بما انه مؤمن، در اون مثالی که صاحب فصول عنوان فرمود که به خیالش عدو مولا را به قتل نرسند، در واقع مؤمن را به قتل نرسند. آقا جون به قتل نرسندن که فعلهی مثل به قتل رسوندن، اگه به قتل می رسوند قبح داشت؟ نه. حالا که به قتل نرسونده حسن دارد؟ نه. همانطوری که قتلش قبح نداشت، چون نمی دوند ترک قتلش هم حسن ندارد. بله. و من المعلومه ان ترک قتل مؤمن به وصف انه مؤمن، در اون مثالی که ایشون عنوان فرمودن که فعلهی
ترک با فعل فرقی ندارد. لیس من الامور التي يتصف بحسن او قبح، چیزی نیست که متصف بشود با حسن یا متصف بشود با قبح. قتلش متصف به حسن نیست، ترک به قبح نیست، ترک قتلش متصف به حسن نیست. چرا؟ لجهل بکنهی قتل مؤمن، بر فرض می کشت، خب نمی دونست که مرتکب قتل مؤمن شده. وقتی که یک عمل مجهول عنوان شد، لا یتصف به حسن ولا قبح. ولی ذات رففی کلامه، خود فصول اونده اقرار کرد و انهو لو قتله، اگه به قتل می رسون کانا معذورا، هیچ قبحی نداشت، به قطعش عمل کرده. خب جناب آقای صاحب فصول، فاذا لم یکن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ذمنه مما يتصف بحسن او قبح، حالا که این عمل که تجری با او محقق شده است، لا يتصف بحسن او قبح، متصف نشد با حسن یا قبح، لم يؤثر في اقتضاء ما يقتضي القبح، نمی تواند مؤثر بشود در اقتضاء ما يقتضي القبح، یعنی جلوی قبح تجری را بگیرد، نمی تواند. چون اون بله اون جهت واقعیه مجهول العنوان است، متصف با حسن نیست، نمی تواند جلوی قبح تجری را بگیرد. كما لا يعصر في اقتضاء ما يقتضي الحسن لو فرض امره بقتل كافر فقتل مؤمنا معتقدا كفرا، چون که عکسش هم همین طوره. مولا گفته برو فلان کافر را بکش، آمد عوض اینکه اون کافر را بکشد یه مؤمنی را اشتباها به قتل رسوند، به عقیدش که این همون کافره. این چیه؟ این عمل را چه حساب میکنن؟ اینو میگن انقیاد، و انقیاد حسن دارد و اون جهت واقعیه چون مجهول العنوان است قبحی ندارد. کما لا یؤثر، چنانچه امر واقعی مؤثر نیست در اقتضاء ما یقتضی الحسن. اگر فرض بکنیم که امر کرده بود او را به قتل کافری، فقتل مؤمنا معتقدا کفره، فانه لا اشکال فی مدحه، مسلما این آدم ممدوحه من حیث حال انقیاد، به خاطر انقیادش و عدم مزاحمت حسنهی، و این حسن انقیاد استکاکی ندارد. بکونهی فی الواقع قتل مؤمنین، در واقع قتل مؤمنی بوده است، نه استکاک حاصل نمیشه. این قوت اگر صاحب فصول بگوید که بازم تسلیم شدم، قبول دارم که تجری مقتضی قبح است و اون جهت واقعیه به خاطر مجهول العنوان بودنش حسنی ندارد، در این حال قبول که حسنی ندارد، ولی چه عیبی دارد که جلوی قبح تجری را باز هم بگیرد. و دعوا اگر فصول بگوید، دقت بکنید، جای دقت اینجاست، ان الفعل الذي يتحقق به التجري، این عملی که با این عمل تجری محقق شده، ترک قتل مؤمن، مراد از فعل ترک قتل مؤمن، و این لم یتصف فی نفسه بحسن ولا قبح لکونه مجهول العنوان، اگر که متصف با حسن قبح نیست چون که مجهول العنوانه، لکنه لا یمتنع ان یؤثر فی قبح ما یقتضی القبح، ولی هیچ مانعی ندارد که این مقدار مؤثر بشود که قبح ما یقتضی القبح را بردارد، به این یرفعه قبح تجری را بردارد، بدون اینکه خودش حسنی داشته باشد قبح تجری را بردارد. چه عیبی دارد؟
خود فصول برمیگردد، خودش به خودش اعتراض میکند. الا ان نقول به عدم مدخلیت الامور الخارج عن القدره فی استحقاق المدح و الذم، مگر بگوییم که امور غیر اختیاری هیچ گونه اثری نخواهد داشت، نه خودش حسن و قبحی دارد و نه جلوی حسن و قبح دیگران را میتواند بگیرد. الا ان نقول، مگر بنا را بر این بگذاریم که اموری که از قدرت خارجه مدخلیتی ندارد در استحقاق مدحوزم و هوا محل و نظرم، بل من این هم گفتنی نیست که بنا را بر این بذارم که امر غیر اختیاری هیچ اثری ندارد. نمیشه گفت. چرا؟ و علیه یمکن ابتناع من الدلیل العقلی سابق فی قبح تجری. شیخنا خودتون در جواب دلیل چهارم چه فرمودید؟ فرمودید که مصادف نشدن ولو امر غیر اختیاریه ولی جلوی عقاب را میگیرد. حالا منم میگویم واجبی واقعی در آمدن اگر چه امر غیر اختیاریه جلو به قبح تجری را میگیرد. و علیه یمکن به همون مبنا امکان داشت اتناع منع دلیل عقلی سابقه در قبح تجری و دعوا مدفوعتون، این ادعای صاحب فصول مدفوست. مضافا الى الفرق بین ما نحن فيه و بین ما تقدم من الدلیل العقلی، اولا اینجا با اونجا فرق دارد. اونجا من امر غیر اختیاری را مؤثر دانستم در حد دفع، گفتم مصادف نشدن، مصادف نشدن نمی گذارد نطفه قباحت تجری منعقد گردد دفع. اما شما میگویید نطفه منعقد، التجری قبیح، بله امر غیر اختیاری میاد اینا برمیدارد. پس من اثر دفعی قائل بودم، تو اثر رفعی، و اینها فرق میکند. مضافا الى الفرق بین ما نحن فيه و بین ما تقدم من الدلیل العقلی كما لا يخفى على المتأمل، اونها که ید تأمل دارن متوجهن. مضافا بر این برگردیم سر حرف اولی مناقا، بأن العقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكور، در همون مثال که خود فصول ذکر کرده است، بله، که ترک قتل مؤمن، در همون مثال عقل مستقل است به این که این تجری قبیحه، بله، و مجرد تحقق ترک قتل المؤمن فی ضمنه، مجرد این که ترک قتل مؤمن در ضمنش محقق شده، مع الاعتراف به ان ترک القتل لا یتصف به حسن ولا قبح، خودش هم مقر است که چون غیر اختیاری بوده حسن و قبحی ندارد، لا یرفع قبحه، نمیتواند قبح او را بردارد، علت تامه قبح است. ولذا یحکم العقل به قبح الکذب، عقل میگوید کذب قبیح است. همچنین در مثال آخری عقل میگوید ضرب الیتیم قبیح است، ایزان البته ایزان زم الیهما ما یصرفهما الی المصلحه، ولو در واقع این ضرب الیتیم مصلحت داشته، بله، این کذب در واقع مصلحت داشته، ایزا جهل الفاعل و بذالک، ولی خود فاعل یتیم را که زده ایزا ان زده، نگو در واقع تأدیب بوده، قبیح هست یا نه؟ این دروغ گفته و خواسته دروغ گفته باشد، نگو در واقع مصلحت آمیز بوده، قبیح هست یا نه؟ ایزا جهل الفاعل و بذالک. متن تمام شد بحمدالله. ثم انه ذکر هذا القائل في بعض كلماته، صاحب فصول در قطعه از کلماتش چنین فرموده، ان التجري اذا صادف المعصيه الواقعيه، اگر تجري با معصیت واقعیه مصادف شد، شرب خمر کرد و در واقع هم خمر بود، تداخل عقابهما، عقاب این دو گناه تداخل میکند، به عقیده مشهور یه گناه بیش نیست، ولی به عقیده صاحب فصول دو گناه تداخل عقابهما. ایشون میفرمایند ولم یعلم معنی محصل لهذا الکلام، معنی نتیجه داری ما برای این کلام نفهمیدیم. از مع کون تجری عنوانا مستقلا فی استحقاق العقاب، در صورتی که به عقیده صاحب فصول تجری خودش به ما هوه یک عنوان مستقلی است برای استحقاق عقاب، ولو شرب خمری هم نباشد. وقتی عنوان مستقل است، بله، لا وصل تداخل، علت ندارد که دو گناه عقابشون تداخل بکنند. دو گناه دو عقاب دارد دیگر. این اريد به وحدت العقاب، اگر منظورتون از تداخل وحدت عقاب، فانه ترجیح بلا مرجح. یه عقاب، یه عقاب مال کدوم گناه؟ مال تجریش یا مال شرب الخمرش؟ ترجیح بلا مرجح، باید دو عقاب داشته باشد. آقا به عقیده فصول و سیدی و فر روایه، بعدم روایت میاد انشاءالله تعالی، ان علی الرازی اسمن و علی الداخل اسما، شخصی که معصیت کرده دو گناه میبرد، کسی که به معصیت او راضی شده یه گناه میبرد، دو گناه، نه اینکه تداخله. و این اريد به عقاب زائد علی عقاب محض تجری، اگر مراد فصول از تداخل یعنی یه عقاب بزرگتر، عقابی که زیادتر از عقاب تجری تنهاست، اگه این منظورشون فهذا لیس تداخل، این اسمش تداخل نمیگوین که، لأن کل فعل اجتمع فیه عنوانان من القبح، هر عملی که به دو عنوان قبیح شد مانند شرب مایع نجس و غصب، خب یزید و عقابه، عقابش دو برابر میشه، یزید و عقابه الا ما کان فیه احدهما، بر اون عملی که در او احد العنوانین باشد. و تحقیق انه لا فرق فی قبح تجری، خلاصه آقا تحقیق این شد که فرقی نیست در قبح تجری بین مواردهی، بین مواردش مصادف باشد و نباشد، بله، واجب واقعی در بیاد، مکروه واقعی در بیاد، مباح واقعی در بیاد، فرق نمی کند. و ان المتجری لا اشکال فی استحقاقه الذم، آدم متجری بدون چون چرا مستحق مذمت است، اما البته مستحق مذمت است من جهت انکشاف خبث باطنه، از جهت انکشاف خبث باطن و سوء سریره و جرأت بر مولا. و اما استحقاقه للذم من حیث الفعل، اما مستحق بودنش بر مذمت از حیث این عملی که المتجرا فی ذمه، ففیه اشکال کما اعترف به شهید قدس سره فی مالیاتی من کلامه.